بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه اولیاء و انبیاء، خصوصا حضرت علامه و استادانش، سوره توحید را رد بفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از یک آیه و یک روایتی که نقل فرمودن، آیه انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، و از روایتی که از رسول الله رسید از فریقین شیعه و سنی که نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، این استفاده رو فرمودن که حالا با توضیحاتی که قبلا عرض شد که معلوم میشه که یک سلسله معارفی هست که این معارف و انبیا از اون حقیقت خودش ارسالات که پایین آوردن، به زبان ما به اون حقیقت سخن گفتن، یعنی به هر بیانی که شدنی بوده اون حقیقت رو ذکر کردن. منتها چون نفوس مردم مختلفن، همونطوری که ارسالات که شما نگاه میکنید گیاهان مختلفن، حیوانات مختلفن، این عالم همه چی توش مختلفه، آدم ها هم مختلفن، یه میوه شیرین و یه میوه تلخ، ظروف مختلفن، یه ظرفی به اندازه یه لیوان گنجایش داره، یه ظرفی به اندازه یه استخر گنجایش داره، یه ظرف هم به اندازه دریا گنجایش داره. انسان هم ظروفن. در یه روایت شریفه که از امیرالمومنین رسیده فرمود حضرت که یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون، این قلوب یعنی جان انسان ها ظروفه، فخیرها اوعاها، بهترین ظرف از این ظروف اونی که جای بیشتری داشته باشه، ظرفیت بیشتری داشته باشه. اون وقت بر حسب ظرفیت مخاطبی که در صورت که در مقابل انبیا قرار می گرفته، اونها حقایق رو بیان می‌کردن اون تو به اندازه ظرفیت مخاطب. البته اینجا بحث کمیت نیست. معنی این جملات این نیست که مثلا یه چیزایی رو میگفتن یه چیزایی رو نمیگفتن. چون ما در صورت که کلاس درس خودمون این کارو می‌کنیم، یه چیزایی رو میگیم یه چیزایی رو نمیگیم. مثلا میگیم اول دبستان کشش نداره، همه چیز رو نمیگیم، بعض چیزا رو میگیم خیلی رو نگه میداریم، بعد میاد دوم دبستان چند تا چیز دیگه اضافه میکنیم. اینجا بحث کمیت نیست که مثلا 5 تا حقیقت رو گفتن 10 تا رو نگفتن، بلکه هر چی گفتنی بوده گفتن، منتها آن چی گفتنی بوده رو به زبان مخاطب گفتن، یه جا در اوج گفتن، یه جا به زبان تمثیل درآوردن، یه جا داستان گفتن، یه جا موعظه کردن، در قالب موعظه گفتن، یه جا در قالب جدل گفتن، یه جا در قالب برهان گفتن. بعضی از اینا هستش که برهانیه، در قالب برهانشو گفتن، بعضی با برهان سرکار ندارن، اهل موعظه، اون عامه مردم با برهان سرکار ندارن، با زبان موعظه گفتن. بعضی جا ضرب المثل زدن، گفتن تلکل امثال و نظر به حال الناس، ما مثل میزنیم. همونطور که یه معلم برای اینکه اون حقیقتی رو که میخواد ارائه کنه بیان کنه، سعی میکنه در قالب مثال اون حقیقت رو بیان کنه. پس این آیه شریفه که حالا بحثش مفصل داره، چون موضوع بس این آیه نبود، به مناسبت بهش رسیدیم و اجمالا عرض کردیم، و این روایت معروفی که پیامبر فرموده ما به اندازه عقول مردم با اون سخن میگیم، اشاره به کیفیت نه کمیت، یعنی اون حقایق عالی رو ما کوچیکش نازلش کردیم. کوچیک هم باز بگیم غلطه، اون نازله، نازل کردیم اون حقایق رو به زبان خودشون گفتیم. پس اینجا مسئله به این ترتیب می شود که معلوم است که این حقیقت یک عمقی داره که از این اذهان عادی خارجه. از اینجا ادامه بحث است که حضرت علامه می فهمد و من هنا یعلم. اولا چند تا مسئله معلوم میشه. اول اینکه ان لهذه المعارف مرتبتون فی حقیقتها لا تنالو بالعقل والفکر، صفحه 57 آخر صفحه است. این معارف یک مرتبه‌ای داره که با فکر و عقل کسی به اون مرتبه نمیتونه برسه، یعنی عقل بشر هر چقدر که اوج بگیره بالاخره باز هم عقل بشر ظرفه. این ظرف به اندازه ظرفیت خودش جا میده از اون حقیقت تو خودش. اون حقیقت حقیقتی است که عرض شد که ساحل نداره، حدود و سغور نداره، بذار این به اندازه خودش جا میگیره توش، ولی اون مرتبه عالی حقیقی اون با این عقل و فکر عادی نمیشه رسید. بل لو نیلت فإنما تنال بالإدراک دون الإدراک العقلی. بله، البته اگه کسی بخواد به اون حقیقت برسه با یه نحو ادراک دیگه ای باید برسه، باید ادراکش کنه، دریافتش کنه، نه ادراک عقلی از نوعی که ما تو ذهنمون گزاره درست میکنیم، نه این گزاره هایی که ما تو ذهنمون میسازیم از این قبیل، نه که میشینیم فکر میکنیم معلوماتمون رو کنار هم دیگه میچینیم تا به یه مجهولی دست پیدا کنیم، این فکر منطقی عادی نه. و علم غیر العلم الفکری، یه علم دیگری اون میخواد غیر از این علم فکری که تو سیستم عادی ما هست. این همون علمی است که حضرت فرمود انما العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، که این کار دی انسان دیگه نیست، کار خداست که حالا جلوتر میاد. پس این یه مطلب. ثانیا ان هذه الحقائق ليست خارجتا مغایره لهذه الظواهر. مطلب دوم که خیلی مطلب مهمی است خصوصا برای کسایی که با قرآن میخوان سر و کار داشته باشن، اینه که اون حقایق از این ظواهر جدا نیست، یعنی بین این ظاهر آیه و اون حقیقت باطنش ارتباط هست. چون بعضی از ارشاد که افراد هستن مثلا متصوفه، اون اصلا به کلی با ظاهر قرآن کاری نداره. بعضی هم هستن مثل اخباری ها فقط چسبیدن به ظاهرش، بعضی که دیگه بدتر از اخباری هم مثل مجسمه، گفت تو حجاز نشسته بود، گفت که میگه بین اصبع ای رحمان، میگه قلب المؤمن بین اصبع ای رحمان، قلب المؤمن بین دو انگشت خدای رحمانه. گفت ما شما میگید خدا جسم نیست؟ بین اصبع ای رحمان دیگه، داره میگه بین دو انگشت خداست، وقت میگه خدا جسم نیست. خب این ظاهره دیگه، ظاهر پرستیه، جمود بر ظاهر غلطه، رها کردن ظاهر هم غلطه. بله یه باطنی هست، ولی پل رسیدن به اون باطن همین ظاهره دیگه. پس بین این ظاهر و اون باطن ارتباطی هست. ان هذه الحقائق ليس خارجتا مغايره لهذه الظواهر الملقات من البيانات المتعارفه والامثال المذوبه. به همین ظاهر بیانات متعارف و امثالی که زده شده ربط داره. بل مثل حافی ها که مثل روح فی الاجساد، رابطه اون باطن و این ظاهر مثل روح و جسم است. ظاهر آیه جسمه، باطن آیه روحه، پس اینا از هم دیگه جدا نیست. او که رسول یرسل الملک الی طوائف مختلفه، یه مثال میزنم میفهمی، مثل یک رسولی که پادشاه اونو به سوی طایفه های مختلف رعیتش میفرسته. و یعمره ان یتلبس بكل طائفه منهم بلباس لا ينكرونه، به اون دستور میده که وقتی رفتی مثلا توی شهر اونو لباس خودشونو بتن کن تا انکارت نکنن. و یتسم به هیئه و سمت یعرفونه، لباسی بپوش که میشناسن که نترسن از تو. اینجا رسول یه رسوله، لباس داره عوض میشه، روح یه روحه، جسمی که داره عوض میشه، باطن همون باطنه ولی این ظاهره که داره عوض میشه. رسول همون رسوله، حالا اینجا لباسش رو عوض کرده، یه جا لباس موعظه میپوشه، یه جا لباس جدل تن میکنه، یه جا لباس برهان میپوشه، اینا فرق میکنه. بر رسول واحدون کمج را قوله سبحانه، مثل این آیه شریفه که خدا هم میفرمید که خب گفتن که یه ملکی برای ما بفرست، اگه راست میگی چرا ملک نمیاد این پیامو بیاره؟ خدا ما فهمود که رسول ما بهشون بگو که اگر ملکی هم بیاد باید همین لباس رو بتن کنه، همین لباس بشری رو باید بتن کنه. ملک اگر بنا باشه بیاد با لباس ملک که شما نمیتونید او رو ببینید، مگر اینکه لغازی الامر کار به پایان برسه، شما از این عالم رخ ببر میمندی، اونجا با اون چشم بگید به شما داده میشه که لکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میتونی ملک رو ببینی که اونجا دیگه این بساط نیست. و اگر تو این بساط بخواد بیاد باید لباس بشری رو تن کنه. کمج را قوله سبحانه ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیه ما یلبسون، اگر ما میخواستیم ملک رو بفرستیم باید به صورت یک رجل میفرستدیم و همین لباس شما رو به تن او میکردیم. وقد قال سبحانه انا جعلناه قرآنا عربیا، قرآن به همین زبان شما از زبانم خودش لباس دیگه، لباسی است که حقایق اون لباس رو به تن میکنه. ببین الان در مافذ ضمیر من و شما یه حقیقتی هست که میخوایم به همدیگه انتقالش بدیم، یه موقع لباس زبان فارسی به تنش میکنیم، یه موقع لباس زبان انگلیسی به تنش میکنیم، یه موقع لباس زبان عربی به تنش میکنیم، ولی حقیقت یه حقیقت بیشتر نیست، احساسی که من دارم یه احساس بیشتر نیست. یه بار به زبان فارسی میگم، یه بار به زبان عربی میگم، یه بار در زبان فارسی به صورت جملات عادی میگم، یه بار به صورت شعر میگم. لباس عوض شده، حقیقت همون حقیقت است. حالا البته بعضی از البسه هست که گویاتره، گاهی وقتا یه حقیقت که در سخنرانی بعد مفصل شما صحبت کنی در یک بیت شعر آخرش میبینی که مطلب جا میفته، یه مطلب طولانی رو شما میگی بعد آخرش یه بیت شعر بیان میکنی، شنونده کامل دریافت میکنه همه اون حقیقت توی این شعر نهفته است. پس لباس عوض شده ولی حقیقت یه حقیقته. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در ام الکتاب که اون کتاب جامعی است که همه حقایق عالم توی اون کتاب ثبته، در اون کتاب یه علی و عظیم است، دیگه عربی نیست اونجا، به زبان اونجا زبانی در کار نیست. اون کتاب کتابی از جنس خط و قلم و کاغذ نیست که قبلا راجع به کتاب صحبت کردیم. کتاب سلام علیکم، اول از شما درد نکنین، زحمات شما ببخشید. عرض شد که اونجا دیگه خط و قلم و کاغذ نیست، اون یه حقیقتی است که حقایق کل عالم توش ثبت و ضبط شده. یرید سبحانه ان للقرآن مرتبه اخرى فی محل آخر. قرآن یه مرتبه دیگری داره در یه جای دیگری که لا تنالو به هذه الافعام والعقول، به این افعام و عقول عادی نمیرسه اون مرتبه. ثم قال تعالی، سپس فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون حقیقت که قرآن کریم است که در یک کتاب مکنونی ثبت شده و راه دستیابی به اون دیگه راه برهان و جدل و به هم بافتن عرض شد که بافتنی ها نیست. لا یمسه الا المطهرون، مطهر هم اسم مفعول دیگه. فاثبت مسه و نیله للمطهرین، ثابت کرده که لمس اون حقیقت و رسیدن به اون حقیقت فقط مخصوص مطهرینه. مطهر اسم مفعوله، مطهر یعنی کسی که از جای دیگه او رو تطهیرش کردن، ولی باید بگه طاهر، نه فهمون طاهر، فهمون مطهر. فاثبت مسه و نیله للمطهرین و هو فی مرتبت ارفع من ان ینال بالعقل والفکر. پس معلوم است که این یه رتبه و جایگاهی است که بالاتر از این درجهش که با عقل و فکر بشه به اون جایگاه رسید. فقط عد سبحانه کل ظلم و شرک من الرجس. خب پس این کسی که میخواد به اون حقیقت برسه باید تطهیر بشه. از چی تطهیر بشه؟ از رجس، یعنی آلودگی. اینجا آلودگی چه آلودگیه؟ آلودگی بدن که نیست که، اینجا آلودگی شرکه. فقط عد سبحانه کل ظلم و شرک من الرجس. خدای تعالی ظلم و شرکو که خود ظلم هم یه شعبه از شرکه، اینو رجس دونسته. یعنی اگر کسی بخواد به اون مرتبه برسه باید تطهیر از شرک بشه، از رجس شرک بشه. فهؤلاء المطهرون، این مطهرون گروهی هستن که رجال، مردانی هستن. اینجا رجال نه یعنی که مرد، یعنی مرد مثل ما که مثلا خانم ها رو شامل نشه. آقای امجد خیلی قشنگ بود این این ارشاد که یه جلسه برای بانوی اصفهانی خواستن بگیرن، ایشون اول یک فرمودن شما یه سی بنویسید، ایشون خودشون تشریف نمیخواستن ببرن. سلام علیکم جان، دست شما درد نکنه. اولش نوشته بودن، اول اون متنی که کوتاهی که نوشتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چون خانم اصفهانی بوده، بانوی اصفهانی بوده، چون مثل رجال مرد اینه، والله ما مردیم، مرد اینه که از عرض شد که رجس شرک پاک شده. ایشون فرموده بود که من داشتم خونه رو جارو می‌زدم که برای معرفت نفس حاصل شد. معرفت نفس این مقامی که برای بسیاری از مراجع و علمای بزرگی که ما اسمشون رو شنیدیم حاصل نشد، که داشتم جارو می‌زدم برای معرفت نفس حاصل شد. چون خیلی عجیب بوده، حالا تو عجیب نیست چون کار خداست، ولی به هر تقدیر اینجا رجال نه یعنی مرد به معنی مرد، یعنی مردانه. رجالون اینا مردان مردانه ای هستن که ازال الله عن قلوبهم رجس الشرك و الريب، خدا از قلوب اینها پلیدی شرک و شک و پاک کرد. و عن افعالهم رجس الظلم و از افعالشون هم رجس ظلم و معصیت و که ناشی از شرک اعتقادی پاک کرده. عملا و اعتقادا اینا موحدن. کما انزل فی اهل بیت نبی یا انزل فی اهل بیت انزل فی اهل بیت نبیه قوله سبحانه، همونطور که این آیه رو نازل کرده در مورد اون گروهی که عالی ترین این مقام رو داره هستن، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا شما رو پاک کرده از رجس شرک و ظلم. و هؤلاء رجال، حالا اینا کیا هستن؟ هؤلاء رجال آتاهم الله من علم الاشیاء به حقایقها، اینا اونایی هستن که خدا حقیقت اشیاء رو بهشون نشون داده. یه دعایی رسول الله داره، میگن ایشون کثیرا میفهمودن که رب ارن الاشیاء کماهی، خدای اشیاء اونجوری که هست به من نشون بده. چجوری هست؟ اشیاء چجوری هست؟ یعنی این چجوریه حقیقتش؟ اگه این حقیقت اینو من نشون بدم، به اونی که نشون دادن اون گفته حقیقتشو، اون فرموده که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما، من هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه قبل او و با او خدا رو دیدم. یعنی حقیقت اینه که این نیست، این صاحب آثار نیست، خداست. اگه این آثاری داره، آثار مال این نیست، آثار از آن خداست. این فقط مثل آستینه، مثل آستینی که نخ آثار آستینو داره. اگه این آستین الان دست منو حفظ میکنه، آستین نیست، نخه. شما نخو بکش از آستین که چیزی واقع نمیمونه که. حقیقت آستین نخه، حقیقت این عالم وجوده. شما وجود رو بکشین مثل نخی که میکشین، از آستین و از یقه و از پیش و پشت لباس چیزی که نمیمونه که. ایشون میفرمین که حقیقت اشیاء به اونها نشان داده و حقایق و مایکلم و به ناس، حقیقت اون چی که با اون با مردم مخاطبه و تکلم کنن رو هم نشون داده. و یه خاطب اون نیلن ورا نیلن عق و نهون غیر نهفه فنظر و الال اشیاء علاماهی، اشیاء اونجوری میبینن که هست. یعنی چجوریست؟ من المملوکیت لله و الفقر الالله و القیام بالله، که همه عالم مملوک خداست، فقیر الالله و قائم بالله، یعنی اصل ذاتش و صفاتش و افعالش همه قائم بالله. اینا حقیقت اشیاء اینطوری دیده. به کشف القطاع عن قلوبهم، به این ترتیب که پرده رو از قلوب اینها کنار زده. ول حجاب عن بصائرهم، حجاب رو از بصر اینها کنار زده. فها ول العبودیه علی حقیقت معناها، اینا به عبودیت دست پیدا کردن، به حقیقت معنای عبودیت. یعنی فهمیدن که خودشون و کل عالم عبدن، به این معنی که خودشون و کل عالم فقیر الالله هم، قائم بالله هم، مملوک بالله هم. ولم یلهم تجارت ولا بیعون از ذکر الله، تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. این یه لطیفه اینجا هست در تجارت و بیع، چون تجارت اهم از عرض شود که اون لحظه است که شما دارید فعل رو انجام میدید یا خونتون نشست. بیع مخصوص درست همون لحظه است که جنس رو دادین، دارین پول رو میگیریم، میشه بیع. گاهی از اوقات هست که انسان فعل مشغولش میکنه، الان اینجا داره پولو میگیره جنس رو میده آغازش پرت میشه، اما این موقع تو خونه نشسته مغازه هم تعطیل، ولی همش تو فکر اینه که حالا مثلا اون پولو دادیم، این جنس رو گرفتیم، اون چک رو مثلا نقد کردیم. اینجا تجارتونو غافل کرده، در حالی که فعلی در کار نیست. میفهمید نه تجارت اینا رو غافل میکنه نه بی، چون بی سخت‌تره. ممکن است که انسان در مثلا خونه که نشسته خودش رو حفظ کنه، اما اون لحظه که دیگه داره پولو میگیره، این لحظه لحظه شیرینیه دیگه، اینجا دیگه ممکنه به یاد خدا نباشه. تمام اینا نه تجارت از یاد خدا غافلش میکنه نه بی، یعنی نه در سرائرشون غافلن نه در هنگام عمل غافلن. ولا بی اون از ذکر الله، تجارت و بی اینا رو از ذکر خدا باز نمیداره. کما عرفت فی قوله سبحانه، همونطور که اون آیات که سرفصلش اینا بود که انزل من السماء ماء و تلک الامثال و انا جعلنا قرآنا، از مجموعه این آیات این مجموعه مطالب فهمیده شد. خب اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که تولیت و امرهم و شأنهم حاضر شأنه لله وحده لا شریک، تولیت امرشون در دست خداست، اینا ولی مطلقشون خداست، تمام امورشون در دست خداست. مثل یه فرزندی که همه کارش رو دست پدر مادر حکیمش داده، از خودش هیچ تصمیم نمیگیره. از طهارتهم علما و عملا به ما آتاهم الله من علم، چون اینا علما و عملا به سبب اون علم نورانی که خدا بهشون داده، به سبب اون علم نورانی اینا صاحب طهارت علمی و عملی شدن. ملاحظه فرمایید توی اون روایت شریفه عنوان بصری هم حضرت اینطوری فرمود العلم نور و یغذفه الله فی قلب من یشا، علم این علم یه نوریست خدا در قلب هر کی میخواد قرار میده. بعد ما حضرت چی فرمود؟ فرمود که و اگه این علم رو طلب میکنی فتلو فی نفسه که حقیقت العبودیه، در جان خودت دنبال حقیقت عبودیت باش تا به این علم برسی. اونجا از اونوری بود، این از اینوریه. اینجا اونجا از اون پایین داشتیم نگاه می‌کردیم به بالا، اینجا از بالا داریم به پایین نگاه می‌کنیم، که این کسی که صاحب این علم شده، شده عبد محض. یعنی البته عبد محض شده که صاحب این علم شده، و در ابتدای مسیر رو، اینو بگم که شما سرش کنید، در ابتدای مسیر و وسط مسیر و آخر مسیر همه جا خدا بوده که او رو برده. اینجوری بعد میفهمد که از طهارت هم علما و عملا به ما تام الله من العلم. این طهارت به سبب علمیه که خدا بهشون داده. کدوم علم؟ اون علمی که حاصل حقیقت عبودیت بوده. یعنی بهشون فرموده که صاحب اثر خداست. هزاران اسباب و علل باید جمع بشه، هزاران اسباب و علل، اگه نگیم ساعت ها هزار سامن، که در بین این هزاران اسباب و علل یکی از اجزایش اراده انسان، که خود این اراده انسان هم به هزاران اسباب و علل دیگه وابسته است. ولی انسان کاری که میتونه بکنه اینه که ببین، چون قرار است به چی پی ببره، قرار است به فقر خودش پی ببره. فقیر یعنی چی؟ فقیر که کاری نیست که. الان من فقیرم دیگه، چی نمیتونم کاری بکنم که؟ شما احتیاج به کمک داری؟ به خودم نمیتونم کمک بکنم، چه برسه به شما؟ حالا کسی که فقیر مطلقه چه اثری ازش سر میزنه؟ هیچ. البته الا این که به این فقر خودش پی ببره. همه داستان برای رسیدن به اینجاست که به این فقر پی ببره. یعنی قرار نیست این بلند بشه حرکت کنه، قرار بلند بشه بخوره زمین تا بفهمه که این اونیه که میخوره زمین. این میشه کار انسان. پس اون نیمچه اختیاری که بهش دادن برای اینه که به این نقطه برسه که تو نیستی، منم. بعد وقتی میرسه چی میگه؟ میگه هر چی رو که میخواد از او میخواد. حضرت ابراهیم فهمید که هو الذی یطعمنی و یسقی. نمیگه شغل منو، گوسفندای منو، گله دار بوده ایشون، گوسفندای فراوانی داشت. میگه هو الذی یطعمنی و یسقی، اونه که منو اطعام میکنه و منو سیراب میکنه. نمیگه اونیه که به من روزی میده، من توسط اون روزی سیر میشم. بالاتر از این میگه اصلا اطعام من کار اونه، سقایت من کار اونه. اول از یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من بیمار میشم او منو شفا میده. این ابراهیم. از این بالاتر امام حسین علیه السلام که فهمد الهی هازا ذلی ظاهر بین یدک و هازا حالی لا یخفا علیک، منک اطلب الوصول الیک، از تو میخواهم رسیدن تو، و بک استدل علیک، به تو بر خودت استدلال میکنم. فهدنی به نور که الک و عقمنی به صدق العبودیت بینیده. الهی علمنی من علم کل مخزون و سننی به صدق کل مسون. الهی حققنی به حقائق اهل القول و سلک بی مسلک اهل الجز. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری و عاقفنی علی مراکز اضطراری. الهی اخرجنی من ذل نفسی و طهرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمزی. بک انتصر و فانصرنی و به باباک عقف و فلا تطردنی و به جنابک انتصر و فلا تبعد. اینو کی میگه؟ اینو کسی میگه که همه عالم تو پنجه قدرتش. اینو کسی میگه که غلام سیاهش اگه اراده کنه همه عالم میشه آب. اون میگه همش از توه. تویی هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه هیچ. انسان با قدم خودش به اینجا میرسه که بفهمه که هیچ کار هست. این تمام سرش تو حیات همه. قرآن هم سراسرش اینو داره میگه، میگه منم که دارم کار میکنم تو این عالم. چون نگاه کنه همه جا خودشو معرفی میکنه. از رجس المعصیت و شرک لا یتحقق و الا بالجهل حقیقتش. چرا معصیت اتفاق میفته؟ چرا شرک اتفاق میفته؟ شما تحلیل کنید معصیت و شرک و جز به خاطر جهل که نیست که. اگه من معذرت میخوام چشم چرونی میکنم برای چی؟ برای اینکه یه زیبایی میبینم در اون مقابل، طلب اون زیبایی رو میکنم دیگه. ولی من مثلا از تماشا کردن منظر قبیح که لذت نمیبرم که مثلا برم معذرت میخوام مثلا تو جوب آبو نگاه کنم بگم چه مناظر زیبایی. انسان از این خودش نمیاد چون زیبایی درش نمیبینه که، ولی یه گل زیبا رو نگاه میکنه لذت میبره، طالب اون زیبایی گله. چرا؟ چون این گل داره زیباییه. اگر این بداند که این زیبایی قطره است از اقیانوسی که اون اقیانوس است که این قطره رو به این داده، کسی قطره اقیانوس رو رها میکنه به قطره بچسبه؟ پس اگه اینو طلب میکنه چون اون رو نمیشناسه. حالا شما معاصی رو تحلیل کنید، همه معاصی در تحلیلشون به شرک میرسه و به عدم معرفت. من غیبت میکنم، من تهمت میزنم، من حسادت میکنم. حسادت برای چیه؟ یه کمالی در شما میبینم، به شما حسادت میکنم. اگه من بدونم که این کمال از آن شما نیست که حسادت نمیکنم. من همیشه این مثال عرض میکنم، میگم ما هیچ کدوممون به کارمند بانک حسادت نمیکنیم که بگیم آقا این 200 میلیون در روز پول میگیره، چون میدونیم که این پول مال این نیست. اما اگه یه کاسبی رو بشناسیم که اون 200 میلیون در روز پول بگیره، همه بهش حسادت میکنیم، میگیم این 200 میلیون در روز پول میگیره. خب اونم داره میگیره، اینم داره میگیره، ولی چون خیال میکنه این مال خودشه، اون مال بانکه، لذا به او حسادت نمیکنی. مگر غیر از اینه بقیهش، این کمال آقا، اون جمال آقا، اون مال اموال آقا، فرزندان خوب اون آقا، داماد و عروس خوب اون یکی، معروفیت اون یکی، اینا مال کیه؟ مال خودشه. کی امام حسین و امام حسین کرده؟ کی پیامبر و پیامبر کرده؟ کی این کارو کرده؟ چرا ما نمیشیم؟ ما میفهمیم که به قدم خود انسان نیست، کار کسی دیگه است. پس کمال از آن اوست. اینجا ریشه همه معاصی میسوزه. از اون طرف اگه این نباشه، ریشه همه معاصی در انسان هست. میفرماید که این رجس معصیت و شرک تحقق پیدا نمیکنه الا به جهل به حقیقت اشیاء. چون به حقیقت اشیاء جاهله، اینجا معصیت تحقق پیدا میکنه. کوچکتر از معصیت هم به همین تحقق پیدا میکنه. یعنی عمرشو صرف میکنه تا مثلا بهش بگم استاد، و لذت میبره از گفتن این کلمه، در حالی که دنبال یه موهوم بیشتر نمیگرده، ولی چون اونو صاحب اثر میدونه دنبال اون میگرده. اگه بدون اون هیچ اثری نداره، خب این دنبالش نمیگرده دیگه، عمرش نقد عمر رو نمیده دنبال اون بگرده که. تمام عمرش رو صرف میکنه بهش مثلا بگن آیت الله العظمى، همه عمرش رو صرف میکنه که بهش بگن آقای دکتر یا جناب استاد، یا مثلا بهش هیئت علمی، یا مثلا بهش بگن حاج آقا فلانی و بقیه چیزایی که ما همه دنبالش هستیم دیگه. هر کدوم از ما تو یه شاخه دنبال همینایم دیگه. و علم هم ذالک یکفی معونتها فالله سبحانه و ولی و بعد. اینا عالم به این حقیقتن، غافل از این حقیقت نیستن و این علم کفایت حال اینا رو میکنه. و یدلک علی ما قلنا، اگه میخواین دلیل آنچه که گفته شد پیدا بکنید، باید دقت کنید در اوصاف این گروه که انما وصفهم. خیلی این مطلب قشنگه، قبلا عرض کردم، اصلا ما دقت البته نکردیم قبل از اینکه اینو بخونیم، که انما وصفهم سبحانه من اوصاف الکرامه، اوصافی که خدا به اینا نسبت میده، اوصاف کرامت که به این گروه نسبت میده، به صيغه المفعول، به صيغه اسم مفعوله. اسم مفعول یعنی چی؟ اگه شما بگید این آدم محموده، یعنی شما منو حمد کردی، من کاری نکردم. اگه شما بگید این آدم مشکوره، یعنی شماها منو شکر کردین، فاعل شکر شمایی، من کاری نکردم. اگه بگید این آدم مخلصه، یعنی یک کس دیگه اینو اخلاص بهش داده. ولی اگه من خودم به قدم خودم به اخلاص برسم میشم مخلص. مخلص یعنی کسی که به قدم خودش به اخلاص رسیده. طاهر یعنی کسی که خودش لباس خودشو پاکیزه کرده، بدن خودشو پاکیزه کرده. ما وقتی میریم حمام طاهر میشیم، اما اگه یک کس دیگه به ما طهارت میده میشیم مطهر. پس به صیغه اسم مفعوله، میفرماید مخلصین، اینا مخلصن، مقربن. مقرب اسم مفعوله، مقرب که نیستن، یه مقرب دیگری است که اینا رو بالا برده، اینا مقربن. همون فرمایش حضرت امام حسین علیه السلام که میفرماید وصلک بی مسلک اهل الجزم. حاج آقا امجد میفرمونه که ما رفتیم خدمت آقای آیت الله العظمى میلانی، چون از اولیا بود، بعد صحبت شد و اینا، میگفت گفتیم آقا ما هیچی نشدیم. میگه ایشون فرمود که خودش البته اهلش، میگفت فرمود اهلش میگویند جذبه میخواهد، اهلش میگویند جذبه میخواهد، جذبه میخواد. و الا تا لحظه آخر این تو صف عرض شد که معاندین کربلاست، لحظه آخر از اون طرف میدون میاد این طرف میدون میشه هور. کیا آوردتش؟ یه شعری هست میگه گر جذبه عشق و ساکتی رم نجگر میاد. جذبه عشق اگه نباشه چه فایده ای داره؟ جذبه هم اگه باشه اینجوری دنیا اینطوریه. حالا هر کی خوش میاد هر کی بدش میاد، اول ماز گل تیکان تیکان گل، میخوای بخند میخوای گریه کن، گل خار نمیشه، خارم گل نمیشه، کی خارو خار کرده گل گل کرده. من به خاطر شعرهای ترکی دلم میخواست ترکی یاد بگیرم، برام فراهم نشد. یه روز گفت اگه فراهم بشه یاد میگیرم. تو اشعارش مثلا اشعار شهریه، این شعر ماره هیدجی، من علامه هیدجی، میگه اول ماز گل تیکان تیکان گل، گل خار نمیشه، خارم گل نمیشه، میخوای بخندی میخوای گریه کن، شب روز نمیشه، روزم شب نمیشه، همینه که هست. میفهمید که به صیغه اسم مخلص، مقرب، مطهر و ماور عدمن الاسماء فی حق هم به صیغه الفاعل، اینم دقیق بفهمید. یه دسته از اسماء هم به صیغه اسم فاعل اومده ولی فآثاره منسوبتون الیه سبحانه، تو همون آیه آثارش به خدا نسبت داده شده. مثلا فرموده و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین، صالح اسم فاعله، اما اول آیه فرموده ادخلناه فی رحمتنا، ما اونو داخل در رحمتمون کردیم، انه من الصالحین، اون از صالحین بود، ما اونو داخل در رحمتمون کردیم. میفرماید انظر الی موضع قوله و ادخلناه، و ادخلناه نگاه کن که اینو آثارشو داره باز به خودش نسبت میده. و که قوله کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، ابراهیم موقن بود، موقن اسم فاعله، اما اول آیه فرموده کذالک نوری، ما به ابراهیم ارائه کردیم ملکوت آسمان و زمین و لیکون من الموقنین. این لامو بهش میگن تو ادبیات لام عاقبت، یعنی نتیجه اون نوری لیکون من الموقنینه، در نتیجه این ارائه‌ای که ما به ابراهیم کردیم ملکوت عالمو، این از موقعی شد. ملکوت عالم چیه؟ همونی که تو صفحه قبل بیان شد، یعنی من المملوکیت لله و الفقر الله و القیام بالله، این ملکوت عالمه که اگه به کسی اینو نشون بدن به جانش سرازیر بشه، میشه امثال این گروه. میفرماید که به این انظر الاموز قوله نوری و قوله لیکونم. خب موضوع بحث ما صراط مستقیمه. این گروهی هم که از اینها نقل بیان و اوصاف شد، اینا اصحاب صراط مستقیم هست. میفرماید فصراط المستقیم هو صراط ولایت الله محزن. پس در نتیجه این مباحث صراط مستقیم صراط ولایت محض الهی است. یعنی چی؟ یعنی اونی که فرمود کلمیت بین یدی القصال، میت در دست قصال چه حالی داره؟ مثلا میگه این طرف رو نشور، اون طرف رو بشور، آبش گرم بود، آبش سرد بود، چرا این وری شد، چرا اون وری شد؟ میت هیچ اراده ای از خودش نداره در دست قصدانی، هر کاری که اون بکنه این تسلیمه. این میشه ولایت محض، که تسلیم محض پروردگاره، که هر کاری که اون بکنه، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ولی خدا وکیلی ماها ممکنه که ما حاضر باشیم که جانمونو بدیم، ممکنه که ما توی عرض شود که موزه حاضر باشیم قطعه قطعه بشیم، اما ما حاضر نیستیم خانه آدمونو به اسارت ببرن. کی حاضره؟ تابلوی اینا کربلاست. تو کربلا امام حسین اومده پیاده شده، یعنی یه برنامه رو اجرا کرده که هیچ کس تو این عالم نمیتونه انکار بکنه. آدم ممکنه خودش فدا کنه، قطعه قطعه میشه، ذره ذره میشه، ولی خانوادهش میتونه تو این چنین مهلکه بندازی؟ هم این آدما، این آدمای جرار، این تابلوش اینه، هر چی میگه آخرش اونجاست، یعنی تابلوی فنا رو اونجا نمایش داد. میشه فنا دیگه. سر ماجرای حضرت عباس هم همینه. یه بار عرض کردم که میگفت چرا گفت یا اخا ادرک اخاک، و اینکه در اون لحظه از عباس هیچ چی نمونده، همش حسین بود. عباس رفت کنار دید همه عالم حسینه، گفت یا خواهد جکه. این سرش اینه، ولی اونی که نقل میکنن مدده های بزرگوار اون درست نیست. حضرت عباس اینجوری که من و شما هم دیگر میبینیم هر روز از زهرا رو میدید، چون توی این لحظه از عباس چیز نمیده. از سایر اصحاب امام حسین هم همینن. خیر زیارتی هست میفهمد که در به اصحاب ما میگیم به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما. بعد گفتن که آقا این زیارت از ناحیه حضرت رسیده، خود امام زمان هم یعنی میاد اینجا میگه به ابی انتون و امی، پدر و مادرم به فدای شما، به اصحاب میگه. گفتن بله. پدر ایشون امام حسن عسکری، یعنی به اصحاب امام حسین میگه به ابی انتون. میگفتن بله، چون اصحاب امام حسین دیگه اصحابی نمونده، که اصحاب رفتن حسین نشسته بجاش، میگن فنا. فنا اینه دیگه، که این میره اون بجاش میشینه، اصحابی در کار نمونده، اینا فانی در حسین بودن، یعنی از خودشون هیچ اثری نمون. آثارشون هم تو کربلا هست دیگه، نشون میده آبس اومد لخ شد، زره شد در آورد، گفت ما که این بدن نیستیم، که تن رها کن تا نخواهی پیرهن. خواست بهشون ثابت کنه که ما این بدن نیستیم، ما که این نیستیم، که این پیراهنه، پیراهنه بنداز کنار، من که کم نمیشم که. تو میدان جنگ ما زرهشو در آورد. بحث جنگیدن و کشتن طرف و پیروزی در اینجا که نیست، برای که کسی زرهشو در نمیاره. خواست بهشون بگیم ما این بدن نیستیم، ماجرا یه ماجرای دیگه است. اینه که تابلو اینا اونجاست، چون اون به ما نشون داده ما اینجا اجمالا میتونیم بفهمیم که انسان به کجا میرسه در این مقام. میفهمد که اینا ولایت محضشون به دست خداست، یعنی هیچ اراده ای از خودشون در امور عالم نداره، علمن و عملن، نه در ناحیه علم نه در ناحیه عمل. ولی ذالک نوری سبحانه علاما عذاف سبیله الی کثیرین لم یزف صراط المستقیم الا الی غیر. لذا بحثی که جلسه اول عرض کردیم در آیات قرآن هیچ خدا سبیلش رو اضافه کرده، میگه سبیل مؤمنین، سبیل متقین، اما صراط رو به هیچ کس اضافه نکرده، فقط صراط رو به این گروه اضافه کرده، صراط الذین انعمت علیهم. چرا؟ چون صراط مخصوص خداست، این گروه هم فانی در خدا، لذا اینا چیزی از خودشون ندارن. چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست، گوششون گوش خداست، زبانشون زبان خداست، علمشون علم خداست، صراطشون هم صراط خداست. لذا اضافه کردن صراط به این گروه جایز است. فرمود به همین دلیل است که به طایفه فقط از اولیای صراط رو اضافه کرد. فرمود صراط الذین انعمت علیهم و عرف ها اولا علمون ام علیهم، اینها را هم تعریف کرد خصوصیاتشون. فرمود فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، انعم علیهم اینا نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا و بذلک یعلم الوصف الجامع لها اولئک الطوائف الاربعه. این چهار تا گروه یعنی صدیقین و شهدا و صالحین و انبیا وصف جامع، چون اینا بازم با هم دیگه فرق دارن هر کدوم، والا چهار تا نمیشد، ولی وصف جامعی که همه اینها دارن این است که اینا فانی در خدا، مملوک محض خدا و اداره جمیع امور اینها به دست خداست، نه از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن. و الا اگه غیر از این باشه کی میتونه همسرش که تازه فرزند به دنیا آورده ببره تو بیابونه بیا و علف رها کنه؟ اصلا این کارا معقول نیست، نمیشه اینا رو گفت. آخه این چه دیوانگیه معاذ الله؟ بیابان لم یزرع بوده، یعنی یه بیابانی بوده که اصلا لم یزرع بوده. آخه یه موقع یه جایی کشت میکنم بعدن بایر میشه، یه جایی مطلقا لم یزرع، نه آبی بوده نه علفی بوده، نه تا کیلومترها قبیله‌ای بوده ساکنی بوده. این خانم هم تازه فرزند به دنیا آورده، فرزند کوچیک، بچه کوچیک، اصلا آدم دوست نداره صورتشو ببوسه اینقدر لطیفه. این خانم هم تازه فرزند به دنیا آورده، بچه کوچیک، کجا برده؟ وسط بیابون لم یزرع رفته ول کرده. ساره هم به ایشون گفته بوده، چون این البته مأمور نبوده به امر ساره گوش کنه، مأمور به امر الهی بوده، اون مأمور خدا بوده دیگه، او شرط کرده بوده که از شطور حق نداره پیاده بشی، از شطور هم پیاده نشده. در سفرهای بعدی هم که بعدها ها می اومده برای دیدار و زیارت از شطور پیاده نمی شده. لذا شما این داستان رو شنیدید راجع به جناب اسماعیل که میگه جناب ابراهیم وقتی تشور اسماعیل نبود بعد گفت بگو پاشنه در خونه تو عوض کن، که یه زن بد اخلاقی داشته. خب این گفت خب یه ساعت آقا صبر میکرد تا بیاد دیگه، این اصلا اجازه بهش نمیداده که از یا از شطور پیاده بشه. این اومده فرزندش تو بیابان لم یزرع رها کرده، کی میتونه این کارو بکنه جز اونی که تسلیم محض خداست؟ از این مرتبه کی میتونه سر فرزندش رو ببره؟ خب اینا یه چیزایی که ما به زبان میگیم، ولی واقعا یه خورده اگه بشین فکر کنیم، حاجا همجان فهمید که ما اگه راجع به قضیه کرال فکر کنیم منفجر میشیم. خدا یه پرده انداخته که ما نفهمیم، و الا کسی یک کمی تعامل بکنه نمیتونه. میگه یکی از علما شب عاشورا سر خودشو بریده، بعد ظاهرا به فقیه زمان، ظاهرا عرض شد که حالا یادم نمیاد، یکی از فقهای بزرگ ظاهرا همون فقیه که معاصر با آخوند خراسانیه، به ایشون گفتن این چی میشه مسئله فقهیشون، فهمید اصلا این حکم نداره، حکم فقهی نداره، مسئله عشق و عقله، تو حال خودش که نبوده که. بعد به دادش رسیدن نجاتش دادن، بعد گفته آره من تو حال خودم نبودم، فکر کرده راجع به قضیه کربلا سر خودش برید. اینه که مسئله اصلا عادی و حساب و کتاب عادی نیست. ولی آقا شما باید میری تو آب، باید آب بخوری دیگه، آب بخور که بتونی بجنگی، که برگردی آب به خیمه ها برسونی. عقلی نمیگه دیگه، ولی این بحث عقل نیست، یه چیز دیگریه مافوق عقله. اینجا بحث اینه که این ولایت امرش دست اوست. اون وقت بحث چیه؟ بحث اینه که کشتی رو سوراخ میکنه. اینا رو ما سرش رو نمیدانیم، ولی اون سرش رو گفت. آقا وسط دریا برای چی کشتی رو سوراخ میکنی؟ تازه کشتی که ما رو یه مش فقیر بیچاره است، گفت که این کشتی یه ملک ظالمی به دنبالش بود که کشتی‌های سالم رو تو دریا جمع می‌کرد. اینو سوراخ کردم تا برای خودشون بمونه. کشتی‌های معیوب رو نمی‌گرفت. بعداً سرش معلوم شد. بعداً سرش معلوم میشه. سر ماجراهای این عالم بعداً معلوم میشه. بعداً معلوم میشه که ما چرا دعاهامون مستجاب نمیشه. اینا بعداً معلوم میشه. خب ما اجمالا یه علم ناقصی داریم، خیال میکنیم آقا همین خوبه، خوب بعدو خودمون تشخیص میدیم دیگه. میگفت خونش در نداشت، سرمایه شدید قم، باد سرد میزد. میگفت یعنی من نمیفهمم که مصلحت من اینه که خونم در داشته باشه. تو مصلحت خودت میفهمی؟ بعد اومد و حالا ما یه وقتا این حرفا رو میزنیم شب که میریم خونه بلای سرمون میاد. یه بار از این حرفا زدیم شب رفتیم این عینکه ما بی دلیل افتاد زیر بامون، شیشه شکست. هفته پیش از این حرفا زدیم رفتیم عینکه تو خیابون افتاد، نمیدونم کجا افتاد. حالا دیگه عینک نداریم، حالا مرحله بعدی به کجا بخوره. این حرفا هر کسی نمواد بزنه که. حالا پناه بر خدا، ما دیروز از حاج آقا اجازه گرفتیم. گفتم آقا ما این حرفا حرف ما نیست که، یه موقع ما رو عذاب نکنن. آخه بدبختی آقا بیایم از این جلسه ها بگیم بعد اونورم عذابمون کنن. گفت گدا ارمنی بهش میگن. اینا دنیا داره نه آخرت. کار ما دنیا که نداره، آخرت هم که نداره. بخواد آخرتمون هم بسوزونه. حالا ما یه داستانی هم داریم واسه دوستان گفتیم، از این حرفا یه بار زدیم چه اتفاقی افتاد. چی عرض می‌کردم؟ بله، امور آثارش بعداً معلوم میشه. اینجا انسان نمیدونه این نبوده، چیز دیگه بود داشتم. ها گفت که من یعنی مصلحت خودم نمیدونم که بعد خونه من در داشته باشه. بعد میگه همین آقا مصلحت خودش رو میدونست، اومد تهران یه باقی دعوتش، یه جایی یه باقی دعوتش کردن، گلابی خوبی داشت. گفت گلابی ها رو شروع کرد خوردن، بعدم مرد. خب بفهم تو اگه مصلحت خودت رو میدونی برو گلابی بخور. تو چه میدونی مصلحتت چیه؟ اصلا من چه میدونم مصلحت من اینه که اینو بخورم یا نخورم. مصلحت چیست؟ آقا من تشخیص میدم که کشتی که در دریا داره میره دیوانگی است، شما سوراخش کنی. ولی پشتش پرده رو که نمیدونم. اگه پشت پرده رو نشون بدم میگم آها درست گفت. بله مصلحت این بود که سوراخ بشه. خب من نمیدونم مصلحتش چیه که این دیوار خرابو داری درست میکنی. یه خراب است وسط بیامون داره دیوارو درست میکنه. آقا این چه کاریه؟ خب تو شهر این کارو میکردی که مزد بگیری. گفت این یک پدر و مادری داشتن که این پدر و مادر صالح بودن، اینجا یه گنجی هست. این خدای تو اراده کرد که این اتفاق بیفته تا این گنج به دست صاحبانش برسه. وقتی بگن ما میپذیریم، ما اجمالا باید بفهمیم که ما هیچی نمیفهمیم، چون ما سر امور را که نمیدانیم. که ماجرای کربلا امروز چیزایش معلوم شده، ولی فردا حقیقتش معلوم میشه. بقیه ماجراهامه. لذا اینا چون این به جانشون، ما اینو میگیم، ما الان همو میپذیریم، میگیم درست میگه، درست میگه. بعد دوباره میریم تو خیابون همون آدم قبلی هستیم. ما مثلا یه تصادف هم کنیم، اه چرا اینجوری شد؟ یه بعد بگیم آقا شما دیروز داشتی تو مسجد الزهرا اینا رو میگفتی، ما یه تصادفی کردیم، یه هفته داشتیم فکر میکردیم به درون خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما ناراحت شدیم یا نشدیم. چون قبلش راجع به این صحبت کردیم که همه چیز عالم به دست خداست، انا لله و انا الیه راجعون. خیلی فکر کردیم دیدیم نه ناراحت شدیم، دست خودمون که نیستش که. ما اینجا این حرفا رو میزنیم ولی الان بریم بیرون بله سر ناراحت میشیم دیگه. ناراحتی که دست من نیست که، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو. میگفت که نمازشو خون لوره، گفت خدا اگه میخوای یک کاری مثل کار ابی طالب بیاد برای تو از اون نماز بخونه دیگه نمیاد. منتظر اون نمازی که دیگه نمیاد. منم که منم، تو هم که توی، الهی انت انت و انا انا، من منم تو هم توی. پس کار توست. اینا کسایی هستن که خدای تعالی در جان اینها این حقیقت رو سرازیر کرده. راستشو بگیم دیگه، شوخی نداریم که، ما خودمون میدونیم چی هستیم. میفرماید که الان دیگه تموم میکنم، خیلی امروز ما دور برداشتیم، دور زهکش میکنیم. میفرماید که و به ذالک یه علم الوصف الجامل ها اولای توایف الاربع، که البته کرامات مختص به اینا خواهر باید دیگه. عبارت آخر هم این است تو سر اولا میکنیم، فقط تحصلم مامر از مجموع مطالبی که در این سه جلسه گذشت معلوم میشه که ان الصراط المستقیم صراط مهیمن علی جمیع الطرق. این صراط بر همه طرق مهیمنه. یه راههای فرعی هست الالله، یه راه اصلیه که شاهراه، همه اینا رو تو دل خودش داره. این در حکم روح، اون در حکم بدنه. ممیزه این از اونها اینه که انسان به میزان شرکی که در جانش هست در سبیله. این شرک به میزانی که بیرون میره روح صراط توش دمیده میشه. تا جایی که شرک اگر رفت توحید به جای اونش از کامل علمن و عملا این در صراط مستقیم قرار میگیره. میفرماید که ولذالک تجد انه سبحانه مع تنزیهه صراط المستقیم عن کل ضلال و غی. خدا صراط مستقیم رو از هر گمراهی تنزیه میکنه. ربما یطلق اسمه علی بعض السبل الذی لا یخلو عن شبه الضلال. گاهی اسم خودش رو به سبیل ها اضافه میکنه، اونا مشوبن اما اونا رو به اسم خودش اضافه میکنه. میفرماید که قال سبحانه و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط عبودیته که مفصل دیگه بیان شد. فسمى العبادت صراطا مستقیما. عبودیت و عبادت و صراط مستقیم نام برده به این معانی که عرض شد. بعد فرمود قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم. صراط مستقیم همین دینه. بعد فسمى دین صراطا مستقیما. بعد فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خدا به وسیله این دین هر کی رو که بخواد به سبل سلامت هدایت میکنه، به میزانی که دستورات دینی رو اجرا میکنه، به میزان اجرای هر دستوری یه شرکی میره، یه توحیدی به جاش میشینه، تا جایی که در غایت اگه جمیع دستورات رو اجرا کرد جمیع شرک ها میره و توحید خالص به جاش میشینه. اینجا میشه صراط. صراط آخر این سبیل هاست. میفرماید که فسما جمیع از جمیع از سبل السلام و هی سبل سبل هو صراط مستقیما ولا ينافي ذلك ما مر من قضيه المقدميه كما لا يخفى فالصراط المستقيم هو المتعالي المهيمن على جميع السبل كالروح على جميع القوى والاعضاء. حالا از این مباحثی که اومد چند تا مطلب فهمیده میشود که این مطالب ان شاء الله به اذن خدا در جلسه آینده خواهد بود. اعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سوالی باشه در خدمت. سوال مربوط یا نامربوط همه آزاده، مربوط به بحث یا خارج از بحث. بلندتر بفرمایید. مرجان انسان ادراک علم حصولی نیست، قیاس و تمثیل و استقرا و اینا نیست، ادراک بله جان انسان درک میکنه اینا. با علم کنار هم قرار دادن معلومات برای کشف مجهولات نیست. علم حصولی با لحضوری هیچ رابطه نداره. علم حصولی از جنس مفاهیمه، تو ذهن یه سری مفاهیم شما به هم دیگه نزدیک میکنی، مفاهیم دیگر رو ازش استنتاج میکنی. علم حضوری ماره جان انسانه، مثل دندون درد. در دندون درد شما قضیه نمیسازی، خود درد نزد شما حاضره، شما و درد متحدی، شما با درد یکی هست، خود شما اون درد. اونم همینه، یه حقیقتیه که جان انسان باش متحد میشه. تو مباحث عالی در مباحث حکمی میگن که علم حقیقی این است که عالم و معلوم با هم متحد میشه، نه اینکه یه علمی هست یه عالمی این اونو ادراک میکنه. این تو علم حصولیه. در علم حضوری جانشون با هم متحد میشه، عالم و معلوم یکی میشه. بله؟ جهل برشا موجب شرک میشه. شرک سرمنشه جمیع معاصیه. ما برشا جاهلیم که عمرمونو صرف رستن به اون میکنیم دیگه، و الا ما هیچ کدوم حاضر نیستیم که عمرمونو بدیم به یک خیال باطلی. عمر بدیم یک خیال باطلی رو بخریم، عمرو صرف خیال حاضر نیستیم بکنیم. ولی آنچه که در مخیله ماست یه حقیقت رو میپنداریم، آثاری رو براش حمل میکنیم و دنبالش میگردیم. علامتش هم اینه که وقتی میرسیم میبینیم که اون سیراب اون نکرد، بعدی رو میخوایم. اگه این اون بود من الان تشنم هم. این آب میخوام بخورم، میخورم سیراب میشم دیگه، دیگه یه لیوان دیگه بیاری نمیخورم که. ولی این چیزایی که ما دنبالش هستیم وقتی بهش میرسیم سیراب نمیشه، معلومه این اونی که ما میخواستیم نبود، میریم دنبال بعدی. علم چی میده؟ اون یه چیز دیگه هست، اون آگاهی. انسان وقتی آگاهی پیدا میکنه خطا نمیکنه دیگه. حالا همین چیزایی که ما داریم بحث میکنیم خودش اینو علمه. انسان نحوه حرکتش در زندگی عوض میشه. علم این است که مسیر رو پیدا میکنی دیگه. جاده رو وقتی پیدا کردی عوضی نمیری دیگه، مسیر حرکت میکنه. لذا نه راهتون دور میشه نه دیر. به میزانی که علم شما افزایش پیدا میکنه، وقت این علومی که ما کسب میکنیم اینا اگه باور کردیم میشه اون علم، اون باور با این فرق میکنه. این علم همین علم حضور دانشگاه که ما دنبال تحصیلش هستیم، تشویقم کردن ما رو به این، چون این مقدمه است برای رسیدن به اون علم. این علم مقدمه است، چون اینو ما برای چی میخونیم؟ میخوایم بریم جای سخنرانی کنیم که بگم دانشمنده. ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ این چیزی که ما دنبالش هستیم، میخوایم خودمون یه تغییری بکنیم، یه حرکتی بکنیم. پس مقدمه حرکت است. اگر این مقدمه به ذل مقدمه منتهی شد، اون نور میاد. یعنی اگه این مباحث به حرکت منتهی شد، اون نوری که باید بیاد. العلم نور و یقظه و الله فی قلب من یشاء. همینطوره که این علم شرط فصل دومش که اون علم عمله. تا عمل نکنی فصل دوم نمیاد. عمله که اونو به جان میریزه. عمل شد اون وقت فصل بعدی میاد. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. کسی که با اونش که میدانه عمل بکنه، خدا علم اونی که نمیدونه نشون میده. اشتباه اینجا اینه که دنبال کاسه و بشقاب باشه، یه ظرف جمع کنی. خب این ظرف برای اینکه غذا بپزی دیگه، و غذا برای اینکه بخوری. این علوم برای اینکه انسان عمل کنه دیگه. حالا کتابخونه جمع کن، علم اضافه کن، جان هیچ خالی. از این آیت الله لزمه شدی، ولی از اون جان کودک مونده، باور نکرده این حرفا. اون یه سیر دیگه میخواد. این همونی که امام فرمود اوایل یه چیزی هست به نام جهاد اکبر چاپ شده، چون فرمود که یه قدم در علم اینجوری بدم، بعد دو قدم در اخلاق برین جلو. به این معنی نه، به اسم مفعول قید میشه، کامل دیگه فانیه. به اسم فاعل هم آثارش رو خودش نشون میده. این میگه این صالحه ولی صلاحش رو از من گرفت. نه، نه اینکه یه پله داره، تعبیر اون چیز داره. نه، این جایی که برای همه انسان ها بازه. نگفت اهل بیت که، میگه انبیا و شهدا اینا اینا کاملشن. اینا اونایی که در اوج قله. چرا؟ فنا خودش مراتب داره. فنا مقام آخر نیست. فنای فعلی داریم، فنای وصفی داریم، فنای ذاتی داریم. در سیر فنا ابتدا شما فعل و فعل الله میبینید، همه عالم فعل خدا میبینید. بعد بالاتر که میری اوصاف و اوصاف الهی میبینید. بالاتر که میری میبینید که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، میشه فنای ذاتی. این اول سیر معصومه، آخر سیر ماست. لو دنوت و له طرف تو اینجاست، فنای ذاتی. چون اگه یه قدم دیگه میمد جلو از جبرئیل اثری باقی نمیموند، چون فنای ذاتیه. تا ذاتش نسوزه نمیتونه بره تو. یعنی ماشینش تا اینجا جبرئیله، اینجا اگه بخواد بره تو بعد از ماشین پیاده بشه، اینجا بعد جسمشو بکنه بعد بره تو، خودشو بعد پیاده کنه، اخلن علیک خودش، اینجا بعد خودش پیاده بشه، خودشو بذاره بره تو. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. این در دریه که کسی اگه بخواد وارد بشه بعد خودش بیرون پیاده بشه. خودش دیگه نیست، خداست. این اصلا خودی در کار نیست، خداست از دریچه چشم این. منتها این نمیفهمه اینو، این کمال انقطاع داره. از اینجا خودش هزاران عرض شد که منزل است. یاران راه عشق پایان نداره، بی نهایت. مسیر وقتی بی نهایت شد، سیرم بی نهایت. مگه ما الان همینشو مگه فهمیدی؟ یعنی چی فنای ذاتی که میخواییم بعدش رو بفهمیم؟ اینا که بحث مباحثه طلبگی نیست که. ما چه میدونیم اونجا چه خبره؟ ما خبری نداریم از اونجا. اونی هم که رفته که خبر نداده، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ما هم که بی خبریم که این ورسند. همینطوره، چون خودشون گفتن. اونا سیر خودشون، سیر کمالی خودشون در خودشونه. اونا در خودشون سیر میکنن، چون خودشون بی نهایته. وقت به زبان کودک به ما گفتن اینا. گفت طرف نگاه کرد، گفت که دید یه قافله داره میاد بی نهایت. گفت این چیه؟ گفت این سیر فضائل امیرالمؤمنین. نه یعنی چی؟ همین اشاره به زبان کودک دیگه که ما بفهمیم. اگر دریا ها نمیدونم چی بشه چی بشه چی بشه، ما نفذت کلمات رب. کلمات خدا کیا؟ میگه عیسی کلمه منه. پس عیسی تمام نشدنیه دیگه. چه حقیقتیه که تمام نشده. همه چیز موثره، نه تنها رفتار اطرافیان، پدر و مادر انسان، هوایی که انسان تنفس میکنه. ولی این شما که نمیتونه این کار کنین، که میگن اگه انسان هوای آلوده تنفس کنه این ممکنه که در عصبانیتش تأثیر داشته باشه. ممکنه، نه حتما داره. خب این عصبانی میشه، میزنه یک کسی رو میکشه، میشه قاتل نفس. حالا این هوای آلوده اثر داشته دیگه، این اثر داره چه برسه بقیه چیزا. غذا اثر داره، آب اثر داره، هوا اثر داره، دما اثر داره. شما هیچ وقت شنیده تو مناطق قطبی مثلا یه عالم بزرگی اومده باشه بیرون؟ اون هوا عالم پرور نیست. معمولا آدمای بزرگ ماره مناطق معتدل، معمولا اینجوری. همه چیز موثره، منتها همه چیز به نحو علت ناقصه موثره. اون چی که تأثیر مطلق داره اراده خداست. لذا ممکن است که در دل یک اجتماعی با یه پدر و مادری که هیچ به افق هدایت نزدیک نیستن، یا یه محیطی که هیچ به محیط هدایت نزدیک نیست، یه آدمی هدایت بشه که شده در طول تاریخ فراوان تا خدا به انسان نشون بده که این علت تامه نیست، علت تامه اراده من. لذا همه چیز موثره، من تا به نحو علت ناقصه. اونی که تأثیر کامل داره هیچ موثری رو نمیخواد، اراده خداست. لذا کسی که به اراده خدا تکیه کرد از همه اسباب علل بینیست، اما خدا بلده جوری اسباب رو فراهم کنه. منطقه برای هر کسی مسیر تربیتی خودش رو درست میکنه. یه معلم وقتی دانش آموزش رو نگاه میکنه میبینه این یکی رو باید مثلا نوازش کنه، اون یکی رو باید بزنه پس گردنش. فرق میکنه آدم ها با هم دیگه. یه کسی رو باید به حال خودش رها کنه، کسی باید دائم مواظبش باشه. اینا که کسی ممکن نیست که. هر کسی یه مسیر تربیتی رو میطلبه. یکی با فقر اصلاح میشه، یکی با ثروت. خدا میدونه که مسیر تربیتی هر کسی چگونه است. لذا برای هر کسی در اون سیر خودش یه مسیر رو قرار میده. و الا قطعا همه چی موثره. تا که انسان چه استفاده ای بکنه. انسان سنگو ازش چه استفاده ای بکنه. سنگ سنگه، اما یکی پاشو میذاره رو سنگ میره بالا، یکی پاش میخوره به سنگ، میخوره زمین. میگن آقای انصاری بزرگ که از اولیای خدا بوده، میگن تنها کسی که مستقیما توحید رو دریافت کرده ایشون بود بدون استاد. ایشون یه همسری داشته که این همسرش میگفت این میرفته، خب سابقم علما شهری و اینا هم که در کار نبود، وضع مالیشون خیلی سخت بود. میگفت مثلا یه نماز غذایی چیزی میگرفته، یه نماز غذایی میخونده، یه برنج و روغنی میخریده میورده خونه، اون جلو چش خودش اینو میریخته تو چاه. بعد میگفت ایشون هیچی نمیگفت. بعد او از شدت تحمل این خودکشی میکرده. 40 بار خودکشی کرده همسرش از شدت تحمل این، که چرا تو تحمل میکنی؟ بعد ایشون هم با طب گیاهی آشنا بوده، میرسیده به دادش. دفعه آخر دیر میرسه، این خانم از دنیا میره. تا 40 شب میرفته سر قبر اون. گفتن آقا برای چی میری آخه؟ گفته میرم تا آمرزشش رو بگیرم. بعد دیگه دیدن شب 40 نره، گفتن چی شد؟ گفت آمرزیده شد. اینه دیگه، شبیه به ما. خوب شد ما همسرمون اینجا نیستن. چیزا رو ما میگیم تو که این هم یه خودت چه اینجوری هست. یکی آقای بزرگواری که نمیخوام بده یه دلیلی اسمشو بیارم، یه مادرزنی داشته بسیار بد اخلاق، با هم هم زندگی میکردم. گفت یه روز رفتم خونه، شروع کرد بی جد به من پرخاش کردم. یه دیگه اینقدر پرخاش کرد دیدم نمیتونم تحمل کنم، هیچ هم نمیگفته، سکوت میکردم. گفت بعد از خونه اومدم بیرون، شهرم کوچیک بوده. گفت رفتم یه خورده رفتم از شهر خارج شدم، بعد میگه دیدم که یه نفر عین خودم بغل دستم وایساده. این قدم اول معرفت نفس همینه. و بعد رفتم خدمت آقای قاضی، ایشون گفت مارو اون تحملت. و بعد رفتم دست و پای مادر خانمم بوسیدم. گفتم تو فکر نکنی این حرفو زدی من ناراحت شدم. من مثلا نوکر شما هستم. هر چی دوست داری بکن. خب خدا اینو گذاشته، حالا همین میتونه چی باشه؟ میتونه سنگ جلوی پا باشه دیگه. اون یه چیزی بگه من دو تا بذارم روش بگم. خدای ما رو امتحان نکنیم این چیزی رو داریم حرف میزنیم. بحث طلبگی داریم میکنیم دیگه، ما که اینجوری نیستیم که، ولی طلبگیش اینجوری میشه بحثش، که حالا اینجا تحمل بکنیم، وقت حاصل تحمل چیست؟ خب به یکی یه همسری میده مثل همسر علامه طباطبایی، میگفت میومد چایی میزه چلو آقایی کلمه حرف نمیزن که رشته افکارش پاره نشه. بعدم آقا یادش میرفت بخوره، میمد برمیداشت یک کلمه رو با برف میزن. ایشون هیچ کدوم از امورات خونه به دست خودش نبوده، مطلقا آزاد بوده برای این که بنویسه، همه امور رو ایشون انجام میداد. یکی از این رفقای ما به همسرش گفت که آخه بابا این تو هم یکی مثل این عیال علامه طباطبایی شد. بعد اومد خدمت حاج آقا امجد، فی البدای حاج آقا فهمیده بود که بعضی خودشونو با علامه طباطبایی مقایسه میکنه، هر کسی یه مسیر تربیتی داره. اون بلد المیزان بنویسه، باید یه همچین همسری کنارش بشه. خب من که یه دونه موش و گربه هم ننوشتم که، خدا یه همچین همسری به من نمیده که. البته من از همسرم خیلی راضیم الحمدلله. هر کسی یه سیر تربیتی داره، اون سیرش در اینه. این است که خلاصه ما همون حرف اول ماست، تشخیص ما ملاک نیست. من تشخیصم این است که من اگه همسری مثل همسر علامه طباطبایی داشته باشم خوشبختم، در حالی که شاید اون سنگ جلوی پای من باشه. اون آقا بعد اون مادر خانمش باشه، آقای انصاری هم بعد اون همسرش باشه. تا که انسان از اون چیزی که پیش میاد چگونه استفاده کنه، این کرد سنگ روی پا، پاشو گذاشت روی این سنگ، رفت به اوج رسید شد آقای انصاری. یکی دیگه هم اون یکی میگه دو تا میذاره روش میگه بعد میشه مثلا امثال. اینه که نمیشه گفت چی خوبه چی بده، باید همینطوری سکوت کرد. رو عرش یه چیز نوشته قبلا نرسه دیگه، لا تتکلم اونجا از آقا میفهمید دیگه. خب یه رانندهی بود به زمین و زمان بد میگفت، اعصاب این مسافرها رو دیگه خورد کرده بود، به زمین و زمان بد میگفت چرا این اینجوریه چرا اون اینجوریه. خب بعد همین که داشت سبقت میگیری و از یه ماشین سبقت گرفتید پشت تریلیه نوشته فضولی موقوف. این یه سریه دیگه، تو عالم اینجوریه، فرماندهش خداست، اون میدونه که هر کسی چه جوری تربیت میشه، لذا طبق هم خصوصیات خودش باش رفتار میکنه. اینا انسان راحت میکنه. آخه آدم بعضی وقتا اینا رو که میشنه میگه واقعا اینجوریه، باورش نمیشه. یه دوستی ما داریم وسواس داره، میاد با ما صحبت میکنه، میگه با اینجوری اینجوری، میگه واقعا اینطوریه. بعد قبول میکنه، یه چند روز راحت میگه من احساس ناراحتی میکنم از این راحتی. خب برو ناراحت باش بس. باور نمی‌کنی برو ناراحت باش، همونجوری که زندگی می‌کردی زندگی کن. بگو منم که این کارو می‌کنم، من کار منه، از تو حرکت، از خدا برکت. همین چیز، این جمله درسته ولی در مقام غلط استعمال میشه. از تو حرکت، از خدا برکت، لیس للانسان الا ما سعی. مولوی میگه آن که مردن پیش چشمش تهلکه است. آخه به امیرالمومنین گفتن که چرا ذره تو پشت نداره، مگه قرآن نگفته لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید. مولوی میگه آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقوا بگیرد او به دست. اونی که مردن و هلاکت میدونه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، برو جهاد. آقا قرآن گفته لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، کلوا واشربوا را به جان گوش کن و لا تسرفوا را فراموش کن. آقا قرآن باید همه شو با هم بگیری دیگه، کلوا واشربوا گفته، بعدش هم گفته و لا تسرفوا، از این برم گفته لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ولی از اون بر امر به جهاد کرده. تا که جمع بین اینا چی باشه، خیر انسان در چی؟ راجبه چی؟ لوح محفوظ یه حقیقتیه در این عالم که همه حقایق این عالم توی اون ثبته، ولی ثبتش از نوع ثبت قلم و کاغذ نیست، این اجمالشه. تفصیلش حدود دو جلسه مفصل بحث کردیم. محمد آقا شما چیزشو تهیه کنید خدمتش. سیدی های همین الانسانه، سیدی توحیده، راجب لوح صحبت کردیم، راجب لوح و قلم مفصل بحث کردیم. یه حقیقتیست که کل حقایق عالم از روی اون استنتاق شده، استنساخ شده، اونش لوح محفوظ. نهی بردن امام زمان سلام الله علیه یه بدن مبارکی داره که مثل همین بدن ماست، و مثل این بدن ما یه جایگاهی داره. من الان اینجا هستم دیگه، تو خونمون نیستم. من الان اینجا هستم دیگه، بیرون مسجد نیستم. اون بدن کجاست؟ هر جایی که هست، جانها لتراب مقدمه الفدا. اما یه حقیقتی داره که اون حقیقت محیط بر کل عالم، یعنی اون حقیقت محیط بر مجلس ماست، بالاتر از این حرف. اگر من سخن میگویم به کمک اون حقیقت، اگر من کلماتو در ذهنم آرایش میدم به کمک اونه، اگر این کلمات من به گوش شما میرسه به کمک اوست، و اگر گوش شما میشنوه اونه، و اگر در جان شما اثر میذاره کار اوست. اون عین الله، اذن الله، ید الله، چشم خداست، دست خداست، گوش خداست. در هیچ جای این عالم هیچ اتفاقی نمیفته الا به دست او. اگه این آب شما رو سیراب میکنه دست اونه که داره شما رو سیراب میکنه، نه این آب. اگر دارو در جان شما اثر میده اونه که داره اثر ایجاد میکنه، نه دارو، نه منی هستم و نه شما یا نه داروی اوست. این میشه حقیقت. حالا میخواد جزیره خضرایی باشه، میخواد جزیره خضرایی نباشه، توی مثلث برمودا باشه یا نباشه، اینا نه قابل اثباته نه قابل انکاره. طرحش هم درست نیست. امروز میاد با 100 تا دلیل اثبات میکنه که این همونی که توی مثلث برموداست، فردا با 1000 تا دلیل ثابت میشه که اونجا این نیست. بعد میام میخوام پنبه امام زمان رو با این بزنن، میگم آقا مثلث برمودا میگید دیگه، بفرما اینجا مال ما بوده، محل مثلا آزمایشای ما بود. لذا این نوع مباحث، اینو کتاب‌ها چاپش اصلا درست نیست، طرح این مباحث اصلا درست نیست. ما حقیقت رو باید بشناسیم. حقیقت این است که بدنی دارد که در هر جایی هست. این حرف هم شیادی که آی اومد تو مجلس ما، آی امام زمان صدا بزن، مگه که میشود که امام زمان در جایی نباشه؟ اینما تولو فسمه وجه الله، امام زمان وجه خداست، هر جا شما رو کنید وجه خدا رو میبینید. اینه که اون در همه جا هست، در جان من و شما نشسته. اینه سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.